أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سوره مبارک سبه همونطور که بلازه فرمودید عناصر محوریش اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت است و معاد. زیرا مشکل اصلی مردم مکه همین اصول سگانه بود. وقتی این اصول تبیین شد و در مدینه سوری که مربوطه آیاتی که مربوطه مسائل فروع دین هست اونجا تکمیل شد. در قرآن کریم درباره اصل ذات اقدس اله کمتر بحث شده است، یا برای آن است که او بدیهی است و نیازی به استدلال ندارد اصل هویت الهی، یا برای این که در حجاز محل ابتلا نبود اونها اصل وجود واجب را میپذیرفتند، توحید واجب را هم قبول داشتند، میگفتند ما دوتا واجب نداریم، توحید خالق کل را هم قبول داشتن، دو تا خالق کل در عالم ریست، توحید ربوبیت مطلقه را هم قبول داشتن که دو تا مدبر کل و مدیر کل در عالم نیست. مشکل اصلی مردم مکه همون ارباب متفرقه و ربوبیت های جزئی بود. وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. و یا در اول سوره مبارکه یونس دارد اگر از اونا سوال میشدید که مدبر آسمان و زمین کیست میگفتن الله. ربوبیت مطلق، خالقیت مطلق، مدیریت مطلق، اینا رو میگفتن که مال خداست. اما ارباب متفرقه، اون که مشکل انسان را، مشکل دریا را، مشکل صحرا را، مشکل جمادات را، مشکل حیوانات را، اینا رو باید حل بکند، فرشتگان مخصوصا مثلا یا موجودات دیگر. لذا قرآن کریم درباره اثبات اصل واجب و توحید واجب کمتر آیات نازل کرده است. درباره ربوبیت جزئی این اصنام و اوثان سخنی دارد. فرمود به من نشون بدید که از اینا چه کاری هست. این نشانه حسی منظور نیست، برای اینکه خب اینها بت‌ها را می‌پرستیدند، عابدها مخصوص، عبادت‌ها مخصوص، معبودها مخصوص، بت‌هایی را داشتند می‌پرستیدند، هم عابدان مخصوص بودند، هم عبادت‌ها هم معبودها. این که فرمود ارونی به من نشون بدید، یعنی اون ربوبیت اینها را ما نشون بدید که از اینها چه کاری ساخته است. قل ارونی الذین الحقتم اونها را به الله به عنوان شرکا نشون بدید ببینیم اینا چه کار کردن چه کار را بکنن. مشکل اصلی بشر کنونی هم همین است. اینا ممکن است به اصل ذات اقدس اله معتقد باشند، اما مشکلشون در ربوبیت است. خیال میکنن کار به دست این و آنه، لذا گاهی به این پناهمنده میشن، یمیلون مع کل ری، اتباع کل نائق. این مشکل اصلی بشر کنونی هم هست. قل ارونی الذین الحقتم اونها را به الله به عنوان شرکا. مستحضری در مواردی که ذات اقدس اله برهان قابلی کند، معمولا در اون سوره ها کلمه قل زیاد تکرار می شود. ده ها بار کلمه قل در سوره مبارکه انعام که به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه فرمودند این سوره را به جای که ما سوره انعام بنامیم، می توان او را سوره احتجاج نام گذاری کرد، چون این نام ها نام های بلغلبه است. وگرنه همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودی، تفسیرهایی که قبل از هزار سال نوشته شده و الان موجود است، در اونها این چنین است: فسورت التی یذکر فیها الانعام، فسورت التی یذکر فیها البقره. بعد برای تخفیف گفتن سوره بقره، سوره انعام و مانندون. اینها غالب اینها علو بالغلبه است، برای تخفیف ذکر میشه. وگرنه اون تفسیرهایی که الان موجود است، چه مال شیعه ها چه مال سنی ها، نمیگن سوره البقره، میگن فسورت التی یذکر فیها البقره. سوره احتجاج ده ها بار کلمه قل تکرار شده و 40 حجت به تعبیر ایشون در اون سوره هست و اسمای حسنای فراوانی در سوره بارکه انعام هست. در اونجا قل خیلی تکرار شده است. مثلا در آیه 45 به بعد قل ارعیتم، آیه 46 قل ارعیتکم، آیه 49-50 قل لا اقول لکم، آیه 56 قل انی نهیتو، آیه 58 قل و ان اندی. پشت سر هم در سوره بارکه انعام کلمه قل تکرار شده است. هر کدامش یه حجت است، یعنی این چنین احتیاج بکن، این چنین احتیاج بکن، این چنین استدلال بکن. در سوره مبارکه سبع هم چندین حجت است. در قبال حج سرفصل هر حجتی می فرماید این چین استدلال بکن، در توحید اینجور بگو، در رسالت اینجور بگو، در معاد اینجور بگو. سر تکرار قول برای تکرار ادله و حجج است. قول ارونی اخبرونی الذین الحقتم اونها را به الله به عنوان شرکا، به من نشون بدید ربوبیتشون کجاست. بعد جواب میداد کلا، شما راهی برای ربوبیت ندارید. این بل هو الله مفید حسر است. الله رب است ولا غیر. برهان مسئلم عزیز و حکیم بودن اوست. مستحضرید اسماء حسنایی که در پایان آیه ذکر می شود برهان مسئله است. همونطوری که العلی الحکیم در پایان آیه 23 دلیل بود، فتاح علیم در پایان آیه 26 دلیل بود، عزیز حکیم هم در پایان آیه سوره 27 دلیل است. خدا عزیز است. عزیز به معنی غالب نیست. عزیز یعنی اون حقیقت نفوذ ناپذیر که تفسیر این عزت هم تو آیات قبل گذشت. اون سرزمین سخت و محکمی که نفوذ ناپذیر است میگن ارزون عزاز، زمینی که کلنگ درش اثر نمی کند، هیچی اثر نمی کند. این نفوذ ناپذیری را میگن عزت. چون انسان نفوذ ناپذیر در صحنه های نبرد پیروزه است. لازمه عزت ظفر و غلبه، غلبه است. لذا عزیز را به غالب و پیروز تفسیر کردم. خب اگر خدا عزیز است، یعنی در حریم ربوبیت او کسی راه پیدا نمی کند، پس او واحد است ولا غیر. شما دیگران را میخواد تو اون حریم راه بدید، بگید اینم ربن. نه، خدا عزیز است، اینجا جای بیگانه نیست. و این که راه نمیدهد هم حکیمانه است، چون نفوذ ناپذیری او برابر با حکمت اوست، جا برای غیر نیست. این العزیز الحکیم سند توحید ربوبی اوست، چه این که العلی الکبیر سند فزع فرشتگان است. اگر او علی است، او دارای کبریایی است، خب فرشتگان در پیشگاه او حریم میگیرند، هراسناکند. چه این که مشکلات را و داوری ها را او حل میکند، میشه فتاح علیم. الفتاح العلیم سند مضمون اون آیه است، العلی الحکیم سند مضمون آیه خودش است، العزیز الحکیم سند مضمون همین آیه 27 است. او عزیز است و حکیم. خب و ما این مال توحید بود. مشکل مرد اجاز گذشته از توحید مسئله نبوت و معاد هم بود. اونایی که بالاخره به یه پاداش معتقدن ولو در حد تناسخ، ممکن است این احساس مسئولیت اونها را رام بکند، کنترل بکند. ولی کسی که مرگ را پوسیدن میداند و بعد از مرگ هیچ خبری از مسئولیت نیست، نه در امتداد دنیا به نام برزخ و قیامت، نه در بازگشت مجدد دو دنیا به عنوان تناسخ، نه اون را قائل است نه این را، خودش یه رها میبیند. این که خودش را رها میکند، بل یرید الانسان لیفجر امامه، که در سوره القیامه است، یعنی اینها هیچ مسئولیتی را قائل نیستند، نه در امتداد که به صورت برزخ و معاد است، نه در بازگشت به دنیا که به صورت تناسخ باشد، لذا میخوان جلوشون باز باشه. بله یرید الانسان لیفجر امامه، اگر جلو او بسته باشه، مانعی داشته باشه، که نمیتونه هر کاری بکنه. اگر جلوی او باز باشه، هر کاری که درش بخواست بکنه، کسی جلو مانع او نیست. فرمود اینها بر یرید الانسان لیفجر امامه، جلوش میخواد باز باشه. اونایی که به احد و نحوین معتقدن، یه مقدار کنترل میکنن. اگر معتقده به برزخ و معاد باشن، که خب خیلی کنترل میکنن. اگر معتقده به تناسخ باشن، که گرچه او هم بید الغی است، ولی بالاخره اینها میگن ما یک پاداش یا کیفری میبینیم، لذا آزاد نیستن، رها نیستن اونجور. اما اینا که نه به اون طرف نه به این طرف به هیچ وجه معتقد نیستن، دلشون میخواد جلوشون باز باشد. فرمود و ما ارسلنا که الا کافتا للناس. این کافه را به دو معنا تفسیر کردن، یکی این که این کافه صفت است برای ارسالتنی که مصدر ارسلناست، که زمخشری و امثال زمخشری این معنا را پذیرفتن. و ما ارسلنا که الا ارسالتن کافتن للناس. وقت این کافه یعنی عامه، کافه مردم یعنی عامه مردم. ما یه رسالت عمومی داریم، همگانی و همیشگی، هم از نظر مردم افراد به مصداق کلی است، هم از نظر زمان دائم است. کلیت و دوام باعث همگانی و همیشگی بودن این وحی و رسالت است. تفسیر دوم این است که این کافه از کف است، کف یعنی من. ما ارسلنا که الا مانعا للناس عن الاسیان و طغیان، و شاهدش هم اون بشیرن و نذیرن است. اگر کاف از کفه یعنی منعه هست، تای او برای مبالغه است، نظیر تای علامه، تای نسابه، تای راویه و مانند اون. یعنی تو جلوی بدی همه مردم را میگیری. به هر تقدیر یا کافه یعنی عامه که وصف ارسال است و رسالت است، رسالتن عامه، ارسالتن عامه، یا نه وصف رسول است که تو کافی مانعی جلوی رذایل را میگیری. منتها همونطوری که به کسی که خیلی عالم است میگن علامه، به کسی که در جلوگیری از رذایل خیلی تلاش کوشش میکند میگن کافه. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، که این دومی را سید الاستاد رضوان الله تقویت بکند. و بشیرن و نذیرن را هم شاهد می آورد. بشیرن و نذیرن در برابر فضائل بشارت میدی، در برابر رذایل انذار می میدی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، نمیدونن که رسالتی هست. بسیاری از مردم حیوان بالفعلند و انسان بالقوه، تمام تلاش و کوششون رو در همین مرز حیوانیت خلاصه میکنن، چیزی هم در دستشون نمیمونه. خب فرمود اکثری مردم اینن و تو جلوی فساد را میگیری. کافه یعنی کف مکفوف البصر، یعنی چشمش بسته شد. کفه یعنی منع دیگر. نه، کف یک معنا دارد. اگر کافه کافتن تاش تای تأنیس باشد، نه تای مبالغه، و صفت باشد برای رسالتن یا ارسالتن، هم معنی جامعتن را دارد. ما ارسلناک الا رسالتن جامعه او ارسالتن جامعه، که دیگه تایش تای تأنیس است، چون صفت است برای رسالت یا ارساله، به معنی جامعیت را می‌فرستند. تعبیر این که میگن این کافتن لناس، کافتن لناس هم با همین هماهنگ‌تر است. چون ما برای همه فرستادیم، این بشیرن و نذیرن مال رسالت است، فرستادیم که چیکار بکنی. بله، غرض اینه که برای همه فرستادم که برای چیکار بکنی. اون اگر کافر را که ایشون میفرمان سیدن استاد به معنی مانع از رذایلی است، چجوری معنی میکنی؟ برای اینکه تشویق میکنی به بهشت، ترغیب میکنی به بهشت، ترهیب میکنی از جهنم، از این جهت جلوی رذایل را میگیری. کف از رذایل به تبشیر و انذار است. اما اونی که زمخشری و امثال زمخشری میگن ما تو را با این دو صفت برای جوامع بشری فرستادیم، یکی در برابر فضائل بشارت بدی، یکی در برابر رذایل انذار کنی، با هر دو تناسب دارد. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خب حالا این رسول میاد بشارت میدهد به بهشت و انذار میکند به دوزخ. از اینجا مسئله معاد مطرح میشود. اونا سوال میکنن که کی؟ چون خود دنیا که جای برای تبشیر و انذار نیست. خیلی از افراد هستن که تبهکارانه به سر میبرن، کسی کیفر نمیدهد. خیلی از محرومانن که رنجورانه به سر میبرن، هر وقت به پاداششون نمیرسن. این زمان پاداش و کیفر کیه؟ یعنی معاد کیه؟ و یقولون متا هذا الوعد. این وعد در برابر وعید نیست، این وعد جامع است، هم وعد شامل میشود هم وعید را. این وعده به تبشیری وعید انذاری نسبت به مؤمن و فاسق کی انجام می شود؟ متا حاضر و اگر راست می گویید که معادی هست کیه؟ تاریخش کیه؟ پاسخش این است که قل احتجاج الهی است. قل لکم میعاد یومین، یه روزی فرا می رسد که تاریخ در اون روز رخت بر می گندد. این چی نیست که در امتداد تاریخ هجری شمسی یا قمری یا تاریخ میلادی این تاریخ ادامه پیدا کند به یه مقطعی برسد به نام معاد. کی و کجا سؤال از زمان و مکان است. اگر زمان برچیده شد، مکان برچیده شد، سؤال از کی و کجا جا ندارد. کی رخت برمی بندد؟ برای که یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و السماوات. الان که زمین به دور شمس می گردد ما کی داریم، یعنی زمان داریم. الان که زمینی هست و آسمانی هست کجا داریم. اما وقتی والارزو قبضته یوم القیامه شد، اگر والسماوات و مطویات و یمینه شد، آسمون ها تومارشون برچیده شد، زمین بساطش برچیده شد، نجا برای کی هست، نجا برای کجا؟ سؤال راه ندارد. فقط بالاخره یه مقطعی هست که شما خواهید اون مقطع رو ادراک کرد. اگر چنونچه در اون مقطع امهال بکنید، استمهال بکنید، مهلت بخواهید، جا برای مهلت نیست. الان که استعجال میکنید که میگید زود بیاید ما ببینیم، جا برای عجله نیست. یه مقطع خاصی است که تقدمش محال، تأخرش محال. شما میعادی دارید که اون لا تستأخرون عنه ساعتا، یعنی یه لحظه، که اگر بگید اخرنا، فرصت بدید ما توبه کنیم، اون جا برای تأخیر و فرصت نیست، جا برای امهال نیست، چه این که جا برای اعجالم نیست. لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون. این در جریان عجل همینطور است، اذا جا عجل هم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. تأخیر نمی شود، روشن است. تقدیم نمی شود یعنی چی؟ خب چیزی که وقتش نرسید یقینا جا برای آمدن اون نیست. این که می فرماد تقدیم نمی شود یعنی چی؟ می فرماد همونطوری که تقدیم محال است، همونطوری که تو ذهن شماست، اون ذهن سائل که می گوید چیزی که وقتش نرسیده جا برای آمدن اون نیست، این سؤال سؤال حقیه. پاسخ اینه که همونطور که تو ذهنتون است که چیزی که جاش نرسیده یعنی قبل از وقت بخواد حاصل بشود محال است، تأخیرش هم مثل تقدیم محال است. برای استحاله تأخیر این محال بودن تقدیم رمز کردن. این در مسئله مرگ هست، در مسئله معاد هست. در مسئله مرگ تقدیم محال است، یعنی چیزی که وقتش نرسیده خب چی حاصل بشود. میفرماید همونطوری که میدونید تقدیم محال است، بدونید تأخیرش هم محال است، که وزان تأخیر مثل وزان تقدیم استحال است. در جریان معادم همینطور است. فرمود لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون. اونگاه شما با کل هویتتون در اون روز حضور پیدا خواهید کرد. این پس مسئله معاد شد. آیه قلب مربوط مسئله وحی و نبوت بود، آیه اسبق مربوط مسئله توحید بود. توحید و وحی و نبوت و معاد، این اصول سگانه دین، محل ابتلای مردم مکه بود. این آیات درباره این سه اصل سخن میگوید. و اگر ذات اقدس اله مسئله توحید را برای اینها تبدیل بکند، اون وقت ربوبیت اون دو تا مسئله را همراه دارد. خب اگر خدا رب است باید بپروراند. پرورش انسان به قانون است. انسان رو با چی پرورونن؟ جز قانون، جز احکام، جز آداب، جز سنن چیزی دیگر عامل پرورش انسان نیست. دام را یه جور می پرورونن، طیور را جور دیگه می پرورونن، درختار را جور دیگه می پرورونن، انسان را از راه قانون می پرورونن دیگه. قانون الهی همون دین است و وحی و نبوت است. اگر او رب است که هست، اگر او باید بپروراند که میپروراند، تدبیر انسان و پرورش انسان فقط از راه دین دیگه. وقت وحی و نبوت میشه حق. وحی و نبوت که حق شد، یه پاداش و کیفری هم دارد. دنیا جای پاداش و کیفر نیست، دنیا جای آزمون است و امتحان الهی. دوباره با براهینی که این عناصر ثابت شد، حرف اونها را نقل میکند. میفرماید به این که چون در بین مردم حجاز این امر روشن شد که ذات اقدس اله در کتب آسمانی انبیای پیشین مسئله وحی و نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را بشارت داد، مشرکان حجاز این حرف میزدند و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اینا با اصل وحی و نبوت مخالف بودند، هم اصل نبوت وحی را قبول نداشتند، میگفتند مگر میشه انسان از طرف خدا رسالت داشته باشه؟ اگر رسالتی هست باید فرشته باشه. و هم مشکل دیگر داشتن که وحی و نبوت تورات و انجیل را هم قبول نداشتن، چون در اون کتابهای آسمانی جریان بشارت حضرت ختم نبوت علیه و علی آله آلاف و تهد و سنا هم آمده است. لذا می گفتن ما نه به قرآن نه به کتابهایی که قبل از اوست. اینا مشکلشون نبوت خواسته نبود. مسیحی ها که اسلام را نمیپذیرفتن، یهودی ها که نپذیرفتند و نمیپذیرند، مشکلشون نبوت خواسته است. وگرنه اصل نبوت عامه را قبول دارن، اصل وحی نبوت قبول دارن، نبوت هست عیسی را مسیح قبول دارن، نبوت هست موسی را کلمی ها قبول دارن. اما اینا با اصل نبوت مشکل جدی دارن. میگن اگر در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت، میگن اگر رسالتی هست باید بشر فرشته باشد، مگر بشر میتواند به مقامی برسد که از خدای سبحان پیام بگیرد؟ این همون مادی اندیشی مشرکان حجاز بود. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. بعض ذات اقدس اله به رسولش فرمود که اینا که امروز اینجور مانه تراشی میکنن، یه صحنه فرا میرسن که ای کاش تو اون رو میدیدی و شاید الانم باطن اونها رو ببینی، که اینها همشون مضطربند و نادمند. یک، همه اینها عذرها را به گردن دیگری میاندازند، میگن تو باعث شدی. دو، ولو ترا اذ المظالمون موقوفون عند ربهم. اینا راه برای رفتن ندارن، به نام میگن و قفوهم انها مسئولون. اینا را بازداشت کنید. موقوفن یعنی بازداشت شدن. این برو ترا از ظالمون موقوفون اندرد بهم یرجو. البته اسماء جلالی الهی را میبینن، جهنم را میبینن، ربنا ابصرنا و سمعنا میگن، اما بهشت را، انبیا را، اولیا را، پرشتهان رحمت را نمیبینن. اینی که فبود و نحشرهم یوم القیامت اعما، یعنی اینا اعمایی از مشاهده جمال الهی فرشته ها، انبیا و مانند آنند. وگرنه رذایل را که در دنیا می دیدن، کیفر رذایل را که جهنم است و تبهکارانه، اونا را کاملا می بینند. از ظالمون موقوفون عند ربهم یرجعو بعضهم الی بعض القول. با یکدیگر به نزاع بر میخیزن، میگن این میگه تو باعث شدی، اون میگه من تقصیر ندارم، تو خودت میخواستی این کار رو نکنی. یقول، این نزاع بین مستضعف و مستکبر هست، بین عالی و دانی هست، که چند بار در سوره احزاب و سایر سور این قسمت مطرح شد. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. اینا وقتی وارد جهنم میشن، کلما دخلت امتون لعنت اختها، قبل از صحنه قیامت هر کدام دیگری را متهم میکنن که شما باعث شدی. تو خود جهنم هم یک دیگر را متهم میکنن که شما باعث شدی. مستضعفین به مستکبرین میگن شما باعث شدی که ما به این روز سیاه مبتلا بشیم. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستکبرین در جواب میگوین که ما هیچ علیتی برای تبهکاری شما نداریم، راه باز بود. همون کار اینا جد شیاطین الانسان، حرفهای این شیاطین الانس با اون ابلیس اصلی یکی در میاد. ابلیس اصلی میگه من دعوت کردم، شما میخواستید نیایید، من غیر از دعوت یعنی وسوسه کار دیگه نکردم. عقل و فطرت از درون شما را دعوت کردن، انبیا و اولیای معصومین علیهم السلام از بیرون شما را دعوت کردن، خب شما میخواستید به اون دعوت ها پاسخ بدید. همون حرف را مستکبران ابلیس صفت به مستضعفان میگوین. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم. در دنیا که هدایتی رو معتقد نبودن، در آخرت که برایشون روشن شد که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، میفهمن وحی نبوت هدایت بود. در قیامت به مستضعفان میگوین این هدایت الهی در دنیا به شما رسیده است، ما که جلو شما رو نگرفتیم، ما دعوت کردیم، ما لانه فساد و مرکز فساد درست کردیم، شما میخواستید نیایید. انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. خود شما تبهکار بودید، اهل جرم بودید، به دنبال ما راه افتادید. مستضعفین در قبال این حرف مستکبرین میگن تنها این نبود که شما مرکز فساد درست کردید، اون توطئه های شبان روزی شما سهم تعیین کننده در انحراف ما داشت. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. شما تنها مرکز فساد باز نکردید که، نقشه های شبان روزی شما چی بود پس؟ انحرافاتی که از راه های گوناگون دامنگیر ما کردید چی بود پس؟ بل مکر شما روز نقشه کشیدید، شب مکر کردید، شب نقشه کشیدید، روز مکر کردید که ما را به دام بیندازید. بل مکر اللیل و النهار از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. این حرف رو بیزدن لکن به اثر رو ندامه. خب اگر مکر و لیل و نهار از طرف ابلیس انسی و جنی هست، هدایت لیل و نهار هم از روحانیت هست، مبلغان الهی هست، شهدا و صالحین و صدیقین هست، اینا هم لیل و نهار شما را هدایت کردن، چرا به اون طرف رفتی؟ تو بحثای قبل همین آیه، اون آیاتی که دارد وقتی که دوزخیان وارد جهنم شدن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، استدلال قرآن کریم این است در اون صحنه، این است که مستضعفان به خدا عرض بکنن پروردگار ربنا آتهم ضعفین من العذاب. درست است ما بد کردیم، به دوزخ افتادیم، باید می افتادیم، اما عذاب مستکبران را دو برابر بکن، برای اینکه اونا گمراه شدن یک، ما را گمراه کردن دو، دو تا گناه کردن باید دو تا کیفر ببینن، ما فقط گمراه شدیم. جواب قرآن نسبت به مستضعفان دوزخی میفرماید لکل ضعف ولکن لا تعلمون. شما هم دو تا گناه کردید، عذاب شما هم دو تاست، منتها بررسی نکردید. اونا دو تا گناه کردن، یکی زلالت بود، یکی اذلال. خودشون بیراه رفتن، تبلیغ سوء کردن، شما را هم به بیراه دعوت کردن. شما هم دو تا گناه کردی، یکی اینکه اصل معصیت را مرتکب شدی، یکی اینکه در خانه اهل بیت رو بستید. شما رهبران الهی رو رها کرده به دنبال دیگری رفتی. شما هم یک کار نکردی، شما هم دو تا گناه کردی. ولکن لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما حساب کر نبودی. اگر حساب میکردید میفهمیدید شما هم دو تا معصیت کردی. لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، در اون بخش ها گذشت. لذا در اینجا خودشون گفتن به این که بل مکر اللیل و النهار، اما و اثر رو ندامه، در درونشون اون ندامت و پشیمانی هست. خب تنها نوح سلام الله علیه نبود که گفت من اینها رو خوندم و دعوته لیلا و نهارا، عرض کرد خدا یا من نه قرن و نیم اینها رو لیل و نهار خوندم. فرمایش نوح همینه دیگه، انبیاء دیگر هم همین کار کردن، لیل و نهار خوندن. اگر بیگانه ها و دیگران نقشه شبان روزی داشتن، رهبران الهی هم رنج و تلاش و کوشش شبان روزی داشتن دیگر، اینا هم هدایت و لیل و نهار داشتن دیگر. لذا در نتیجه این مستضعفان مثل مستکبران اون پشیمانی را در درونشون رازگونه حفظ کردن، فهمیدن اشتباه کردن، هم حق برشون روشن میشه و هم راهی برای بهانه جویی ندارن. در اونجا در اون آیه که فمول لکلن زعفن ولکن لا تعلمون بحثش گذشت، در اونجا مبسوطن بیان شد که ذات اقدس اله توضیح میداد که شما هم دو تا گناه کردید، اون هم دو تا گناه کردن. اونا دو تا گناهشون یکی زلالت بود یکی ازلال، شما دو تا گناهتون یکی زلالت بود یکی اینکه رهبران کفر را بر رهبران الهی ترجیح دادید. شما دو تا کار کردید. خب این همه انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام آمدن، شما برچون بیان رشد شد که اینها هدایتگر الهی هن، اینها حجت الهی هن، شما عمدن در خانه اونها رو بستی. اون اموی که آمده بود خدمت وجود مبارک امام صادق خواست توبه بکند، فرمود تو و امثال تو اگر نبودی در خانه ما بسته نمی شد، که شما رفتید اموی ها رو تقویت کردید ما خانه نشین شدیم. این طور نیست که اگر مستضعفی به دنبال مستکبر بره فقط یک گناه کرده باشد، که فرمود لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، و حساب نکردید شما. در اون قسمت گذشت. اینجا فرمود و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب، تمام تلاش و کوشش اینه که متن عمل را میبینن که به صورت شعله در آمده. خب حالا اسرار قیامت اونقدر پیچیده است که برخی از اینا تصورش دشوار است چه رسد به تصدیق، اما مقداری که صریحا قرآن بیان کرده روشن دیگه. در سوره مبارک جل فرمود به این که در جهنم سوخت و سوز هست، هیزم هست، اما همه این هیزم جهنم عین وجود همین ظالمان است که ان القاسطین کانوا لجهنم حطبا. قاسط از قصد است، قصد به معنی ظلم است، در قبال قسط که شبیه قرین نزدیک عدل است. قاسطین و مارقین و ناکسین از همین قبیل است. فبود ان القاسطین کانوا لجهنم حطبا، یعنی همین آدم ظالم هیزم جهنم است، گور میگیره. حالا از جنگل هیزم میارن یا نه اون رو لست و ادری، ولی اینه که قرآن به صراحت بیان میکنه. فرمود حسب جهنم، سنگریزه جهنم، تبهکارانند، مشرکینند و بت‌های اینا. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. اگر فرمود وقود و هنناس و الهجاره، اینا رو مشخص کرده است. پس بنابراین وقتی انسان میبیند که خودش داره گور میگیره و همون عمل او به این صورت در آمده است، خب اثر رو ندامه می شود و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. بعد به این صورت ذکر کرد، فرمود به این که این عذابی که اینا می بینن، این غولی که در گردن اونا هست، چیزی جز عمل اینها نیست. هل یجزون الا ما کانو یعملون، نه به ما کانو نیست، این عمل است که به صورت غل در میاد، این عمل است که به صورت هیزم در میاد. هل یجزون الا ما کانو یعملون. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.